بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وقد شيخ فرجنا من المعذور. از کنم بحث در خمس قنام به اینجا رسیده از کردیم که نظر مشهور تفصیل است بین جنگی که به اذن امام هست و بدون اذن امام. در جنگی که معزون هست اختلافی نیست که قنایم این جنگ به مقاتلین تعلق میگیره و خمسش به امام علیه السلام هست. اما در مورد جنگ معزون محل خلافه، شهرت عظیمه این طرف هست که قنایم کلن متعلق به امام هست و از اون طرف هم نه تفصیلاتی وجود داره کلن متعلق به امام نیست و کلن متعلق به مقاتلینه و خمسش در امامه و تفصیلات دیگه که در مسئله هست، که مثلا جنگ اگر دفاعی بود خمسش در امام، غیر دفاعی بود نه تمام غنیمت در امام، یا تفصیلی که مثل سابور بدادن اگر در عصر حضور بود امکان استیزان بود قنایم کلش در امام، در عصر غیبت بود امکان استیزان نبود، نه در اون صورت احوت این است که خمسش رو بدن مواقعی مقاتلینه. این تفصیل هایی که وجود داره. بحث بسر این بود که اولا دلیل کلی این تفصیل بین جنگ معزوم و غیر معزوم چیست؟ کسانی که قائل بودن به تفصیل عمده استنادشون روایات بود، البته اجماع هم هست، ادله عقلیه هم دیدید مثل محقق اردبیلی بهش تمسک کردن، ولی عمده همین اجماع هست، عمده روایات و که تفصیل داده و در بین روایتن روایت وراغ بود که مرسله بود دلالتن دلاله خوب دلاله تام میداشت، یکم روایت معاویه بن وهب بود که سندش صحیح است ولی دلالتش محل تأمل بود دیگه، ان قاتل و امیرن هم بر امر امام، اون روایت بود که خوندیم. این ادله بحثی عمدتا و فل جمله هم از کردم ادله رو میشد با بهش تمسک کرد. در طرف مقابل ادله کسانی که منکر تفصیلن و معتقدن که قنایم دارون قنایمی که از جنگ به دست میاد ولو به غیر اذن امام باشد خمسش در امامه، ادله متعددی بود. یکی اطلاق آیه بود که گفتن وعلم و انما غنمتم فإن لله خمسه، این عام از قنایم جنگ معزون و غیر معزونه، چون در حرب غیر معزون هم و ما غنمتم سر میکنه دیگه، و علم و انما غنمتم و ان خمسه لله و للرسول. یکی این آیه بود که حالا عرض کردیم بعیدم نیست آیه دلالتش تمام باشه، اطلاقش تمامه، اون تو اون روایته که تمام بشه روایت براق تغییر میکنه این رو دیگه، بله اطلاق آیه تمامه، جای بحث نیست که جای تمسک با آیه هست. اون تو بعض کردیم بعضی هم فهمیدن اصلا اینجا جای تمسک با آیه نیست، چون تمسک با آن در شبه مستاقی است و علم مهنم و غنیمتون میگه اون چه که به ملک شما در میاد کسانی که مالک فائده هستن خطاب میکنه، اون چه به ملک شما میرسه در میاد خمسش رو باید بدید، اما چی ملک شما میشود اینو که اثبات نمیکنه و در نزا در مقام نظام نزا نسبت با آیه صغرویست، چون بحث میکنه که آیا قنایم دارالحرب قسم و قرائم جنگ غیر معزون ملک مقاتلین میشود یا نمیشود، نزا صغرویه نسبت به بحث آیه، نزا با آیه نمیشه تمسک کرد. بعضی اینو فرموده بودم ولی عرض کردم این تمام نیست، و علم و انما غنمتون خطاب به مسلمینه و غنایمی که به دست میاد چه در جنگ معزون چه در جنگ غیر معزون چه در منقول و غیر منقول، همونطوری که اونجا این اطلاق است اینجا هم اطلاق یا عموم هست که و علم و انما غنمتون شامل غنایم جنگ غیر معزون هم میشه، منتها کسی بگه مثل مرسله وراق مخصص اینه مقیده و امثال اینه، لذا این آیه را از کردیم دلالتش تمام نیست دیگه. تمسک شده بود به صحیحه حلبی که روایت رو خوندیم که رجل من اصحابنا که فی لواهم فیصیب غنیمتا از رفت روندن خمسش رو بده یا خمسنا رو بده خمس ما رو بده و ما بقی برای او حلال است. این روایت هم خوندیم و دلالتش رو بحث کردیم و نحوه جمعش رو با روایت مرسله و یا صحیح ماویت این رو هم دیگه تکرار نمی کنیم. پس یکی این روایت است که محل بحثه و ادله دیگه که باز بیشتر از کردنه که روایت مرسله حماد بود که از کردیم سندن قابل تصحیحه، اونم بحث کردیم که دلالتش تمام هست یا تمام نیست، توضیح داده شد که تعبیر روایت این بود که از کنم لیسل العرب من القسمت شیعون و این قاتل و معلوالی، اینم بحث کردیم. و بعد از این دو تا روایت، روایت دیگه که بهش تمسک شده، یکی صحیحه محض علی به محضیار بود که بحث شد، یکی هم روایت تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه هست. حالا این روایت تفسیر رو یه اشاره بکنیم و یکی دو تا دلیل دیگه ای که از محقق اردبیلی نقل شده که درش تمسک کردن اینا رو عرض بکنیم. اما روایت تفسیر امام حسن عسکری از کنم در باب در ابواب انفال ظاهرا باب چهارم است که باب تحلیل هست، در ذیل روایت تحلیل از کنم این روایت رو نقل کردن، روایت بیستومی این باب هست که الحسن ابن علی ین الاسکری علیه السلام فی تفسیری ان آبایی ان امیر المومنین علیه السلام. حالا بحث سند تفسیر امام حسن عسکری هم که بحث پردامنه است، بعضی قبول نکردن بعضی هم قبول کردن. انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عضوز، یعنی ملکی که درش ظلم هست و جبر و زور درش هست، ملك عضوز و جبر، فيستولي على خمسي، میدونم که بعد از شما یه حکومت جائری میاد و استیلای بر خمس من پیدا میکنه، من السبی و الغنائم، از کنم اون اسرایی که اسیر میشن و غنائمی که به دست میاد که اینها خمسش لده امام دیگه، و یبیعونه مسلط میشن این سلاطین و این خمس رو به دست میگیرن بعدم میفروشن، فلا یحل للمشتریه، چون مالک نیستن و میفروشن پیداست غصبه، این بیع صحیحی نیست و به ملک مشتری در نمیاد، لأن نصیبی فیه، یعنی که انهو پیداست کل این رو میفروشن در حالی که خمسش لده امام دیگه، لأن نصیبی فی، این تسلط بر خمس هم پیداست، یعنی چی؟ یعنی فرض کنید اگر یه کنیزی یا یه عبدیست که از کنند به غنائم جنگیست، اینو وقتی میفروشن یک پنجمشو که استثنا نمیکنن تماما میفروشن، ملک امام هم درش هست، وقتی اینجوری شد دست مرو به این حلال نمیشود دیگه، به خاطر اینکه تمامش ملک فروشنده نیست و به ملک مشتری هم در نمیاد، پس تصرف درش جایز نیست. فقط وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی، هر شیعه ای که یه همچین غنایمی به دستش بیاد بخره، من سهم خودم رو تحلیل برای شیعان کردم، لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب، من انتفاعی که میبرن از شرب و اکل برشون حلال بشه، ولتطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام، و ولدشون هم حلال بشه، به خصوص در باب کنیز هست مثلا پیداست کنیز هایی که به امان غنیمت به دست می آمدن خمس امام درش بوده و اگر کسی این رو می خریده تصرف در ملک غیره و نسلش نسل شبهناکی می شده. و فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تصدق احد افضل من صدقتک. بنابراین این روایت محل تمسک اینه که حضرت فرمودن که اینها بر خمس من از غنائم و سعی تسلط پیدا میکنن، گارو میفروشن. خب اگر بنا بود جنگی که بدون اذن امام کل غنائمش لله امام باشه، باید میفهمیدن بر غنائم مسلط میشن نه بر خمس ما، پس پیداست در جنگ غیر معزون هم که جنگ زمان خلفای جائره خمسش لله امام علیه السلام، چون فرمایش حضرت در باب غنایمی است که در جنگ های بعد وجود مقدس نبی اکرم به دست میاد دیگه صلی الله علیه و آله و سلم، و در به تعبیر خود روایت در این ملک عزوز و جبر، در این ملک جور و ظالمانه، غنایمی که به دست میاد از رفت بودن خمس مادرش هست، در حالی که اگر در جنگی که بدون اذن امام هست تمام غنایم للامام باشد، و تعبیر اینجوری بود فیستولی علی غنایمی، بر غنایمی که ملک ماست نه بر مثلا خمسه، این ادعا شده. این ذات ابتداعا ممکنه قابل تمسک باشه، ولی اگر تأمل بشه شاید قابل جواب باشه. این روایت از این حیث که بخواد بیان بکند که این جنگ ها معزونن یا غیر معزون نیستن در سرد بیان نیست، چون ولو جنگ معزون باشه خمسش به امام میده و اون خمسی هم که ملک امام بوده اینا غصب میکردن، اون خمسی که به امام نمیدادن که، یعنی در جنگ معزون هم که خمس غنائم للامام هست اینا اون خمس رو تصرف میکردن و کل غنیمت رو تملک میکردن، بعد میفروختن، تملیک میکردن، عوه میدادن. اینطور نیست که در جنگ های معزون خمسش رو به امام علیه السلام میدادن. این روایت ناظر به اینه که اون خمسی که للامام هست که در جنگ معزون هم حد اقلش اینه، اون رو هم اینا پرداخت نمیکنن، بنابراین ملک ملک مشتبهی میشه وقتی منتقل میشه به نسل بعد، به طبقه بعدی. حضرت میخوان اینو تحلیل بفرمان، اما ناظر به این نیستن که اصلا این جنگ ها معزونه یا معزون نیست. شاید معزون بوده و شاید دفاعی بوده، در جنگ دفاعی که از لازم نیست، لذان از این حیث در صدر بیان نیست روایت که بخواد بفهمد مطلقا غنیمت خمس داره، یا اینکه نه در غنایمی که به اذن هست خمسش برای ماست، در غنایم غیر معزون تمامش برای ماست. اصلا از این ناحیه در صدر بیان نیست که ما به این روایت تمسک کنیم. این روایت ظاهرش اینه که اون خمسی هم که به طور قدر مطیع اقل ملک امام هست در جنگ های غیر معزون و در جنگ های معزون هم من خمسش هست، اون تا مازادم للامامه، اون رو اینا تملک میکنن و چون تملک میکنن در دستهای بعدی که میچرخه میگرده ملک اونها نمیشه و موجب از کنم فساد در اکل و شرب و نکاح و امثال اینا میشه. این منظور به اینه و این جوابم جواب قابل دفاعی هست کردم. ابتداعا به نظر میاد تقریر خوبیست و اصل این که به این روایت توجه کردن و این که از این روایتی همچین استنباطی میشه کرد توجه خوبیه، ولی اگه کسی تأمل کنه جوابی که دادن جواب قابل دفاعی است که شاید اصلا از این ناحیه اصلا در صدد بیان نیست که آیا مطلقاً خمس مال ماست یا نه در جنگ معزون خمس مال ماست. اونی که مسلم است در غنائم در جنگ معزون خمس داده امامه. این ادعا شد. عرض کردم ابتداءً استناد قوی ضعیف نیست و بیشتر باید با زانی سند درستش کرد، ولی این جوابی هم که داده شده بعد از تأمل جوابی است که لااقل تردید ایجاد میکنه در این دلالت. مجدد
هست که ازش بحث میشه ظهور ایجاد میکنه در این که تحت حاکمیت اونها داره جنگ اتفاق بوده، پس دیگه دفاعی نیست.
نه ممکنه در همون موقع ممکنه جنگ دفاعی باشه دیگه، یه ملک نیست، یه سلطنت جائره‌ای میاد خمس ما رو از غنایم تصرف میکنه، درسته اینه دیگه. اما این غنایم غنایم جنگی ابتدایی، غنایم دفاع، غنایم جنگ غیر معزون یا معزون است، اینه که نمیخواد توضیح بده. شاید این جنگ هم کمان که خیلیش معزون بوده دیگه حضرت ازدار، کمان که بعضی مدعی هم مثل مرموهای خویی و دیگران که اصلا کل جنگ هایی که در دوره سلاطین میشده ائمه علیهم السلام از باب این که شیعیان از باب تقیه مجبور بودن شرکت کنن، یه اجازه کلی برای شیعیان صادر کردن. این جنگ ها همه جنگ معزون هست ولو از باب تدیه. پس مرام این ناظر به این نیست که این جنگ ها معزون است یا غیر معزون، و در اهم از جنگ معزون میخواد بفرمد در جنگ غیر معزون هم خمسش دل ماست، یه مطلب دیگه ای رو میخواد بفرمد. اونی که سهم ماست که خمسه اینو بر میدارن، اما همه جا سهم ما خمسه یا بعضی جا سهم ما بیش از خمسه، این رو بعد در سرد بیانش نیست که بشه به این رو بعد تمسک کنیم. از کنم ابتداعا استدلال به اصطلاح چشم پر کنیست، به نظر میاد کسی که استدلال کرده توجه خوب پیدا کرده به این روایت. این بعض روایات. یه دو تا دلیل دیگه ای که از کنم من اون مرق قردبیلی است، یکی این است که ابتداعا باز این دلیل متقنی و محکمی به نظر میاد، میفرماد ما همه روایات انفال زیر رو کردیم، این همه روایات در باب انفال داریم که انشالله میکنیم، هیچ کدومش نداره که یکی از انفال غنایم جنگی غیر معزون هست. غنایم جنگی غیر معزون هم واقعا لل امام بود جزو انفال بود بعد گفته میشد دیگه، هیچ کجا گفته نشده. خب اینو جواب دادم، گفتم که یکی از جایی که گفته همین روایت وراقه دیگه، کجا باید میگم؟ بله اگر ما روایاتی داشتیم 5 تا 10 تا روایت که تمام غنایم انفال رو یه جا ذکر کرده بود و این ذکر نشده بود، گفتید نه ظاهرش اینه که داخل در انفال نیست. اما ما روایاتی داریم که انفال رو ذکر میکنه، اینجوری است که در رو همه ذکر شد. دیدید پراکنده ذکر شده دیگه. وقتی پراکنده ذکر شده در بعضی از روایات، بعض انفال ذکر شده، در بعض دیگه هم بعض آخر. خب یه روایتی هم که یکی از انفال ذکر میکنه، هم روایت مرسله وراق یا صحیح معاویه ابن عباس رو فرض دلالتش. بنابراین این که با دلیل نداریم، خب این دلیل دیگه، مگه دلیل چی میشه؟ ولی اینکه و به صورت پراکنده ذکر شده، یکی از پراکنده هم همین روایات رو. بله کامل نداریم، در به هر کدوم یکی دو تا منظوره. نه بعضیش نیست هم جان. ببینید بعض موارد ذکر نشده، اگر همه رو یه جا ذکر میکردن یا نه در یاد در یه روایت یا چند روایت، حتی اگر عنایت بکنید، حتی اگر یه روایتی بود که همه رو ذکر میکرد و بعد یه مواردی بیرون از اون ذکر شد، گفت که مثل بقیه موارد که قابل تغییر دیگه، اونی که بعد تو این روایت بهش توسل کرد همین مطلبی که آقا مجموعه روایات رو وقتی ما نگاه میکنیم، این همه از انفال صحبت شده، این جز انفال نیست. جواب اینه که نه، منافاتی نداره. اینم دو تا روایت نام داره، یکی از انفال ذکر میکنه، کنار همون روایت قرار بده، ازا این دو تا روایت هم جز روایت انفال بیارید. چه اشکال داره که شما این روایت جز به انفال بیارید؟ لذا عرض کنم خدمتتون قناعت کنید، مرحوم شیخ خرم این دو تا روایت در باب انفال ذکرش کردن دیگه. باب انفال کل ما یستفیه من الغنیمه و کل از ملکت به غیر بطاله، درسته؟ لما غنم اهل مقاتلون به غیر ازمه. مرحوم شیخ خرم این دو تا روایت هم زیل همین باب آوردن، یه چیزی اضافه کردن به بنائه به انفال. انفال وقتی میشمارن آخرش میگن این باب اول از باب انفال، ببینید و ماقنه ماقل مقاتلون به غیر از نمی، که این دو روایت هم داله بر همینه دیگه. این اشکال اشکال خیلی قویه نیست. عرض کردم ابتدا هم به نظر میاد قابل تعمله، ولی چون پراکنده است روایات، این هم جز روایات چه محدثین هم همجور فهمدن به شیخ خور و همساله، ازا اینو نمیشه خیلی تمسک کرد. یه دلیل دیگه ای تمسک کردن، اون دلیل این است که فرمودن که مقتضای قاعده اولی همین است، در روایات هم همینه دلالت میکنه که اصلا این غنایم باید ملک مقاتلین باشه. چرا؟ چون اموال کفار حربی عرض کنم حرمت نداره، هر کسی به دست آورد میشه ملک خودش. بنابراین اگر رفتن جنگیدن مقاتلین یه غنایمی از اونا گرفتن، ملک خودشون میشه، چون حرمت نداره. مقتضای قاعده اولی مال کافر حربی و کسی رفت به دست آورد به چنگ آورد میشه ملک خودش دیگه، منتها باید خمسشو بده. حالا اون یه بحث دیگری است که میشه ملک خودش. اینجا هم مقتضای قاعده اولی همونه که ملکشون میشه، ملک مقاتلینه. من از فهمیدم بس این که تماما ملک امام علیه السلام باشه، نه، این خلاف این روایاتی است که دلالت میکنه اموال حربی حرمت نداره و اگر کسی تصرف در این تونست متصرف بشه مالک میشه. حالا مقاتلین رفتن جنگیدن، جنگ بدون اذن امام بوده، با کفار حربی هم دارن میجنگن، مال حربی ملک خودشون هست دیگه. خب ببینید جواب این روایت هم خیلی روشنه، جواب این فرمایش. حالا مقدس اردبیلی هم اینو فرمودن، شاید این روایت چون دلالتش رو قائل نبودن یا هم رفتن سراغ این ادله، و الا این همین هفت در باب غنایم معزون هم هست دیگه. در مگه در غنایم معزون، غنایم معزون رو از غیر کفار حربی میگیرن، چطور در اونجا حکم شده به اینکه این غنایم معزون ملک امام از کنم ملک مقاتلین خمسش داده امام علیه السلامه؟ نه از باب اینکه مال حربی بوده، از باب غنیمت. اینجا هم ممکن هم حکم غنیمت رو بشه باشه، ممکنه حکم دیگری در بابش بشه. صرف این که اینا رفتن از کافر عربی گرفتن ممکنه در جنگ حکمش فرق بکنه. بله یه کسی خودش میره با مثلا با فریبی با نیرنگی باز یه راهی مال کافری به دست میاره، بر اون روایت شامل اون میشه. تازه اونم محل بحثه، بعضی گفتن اینطور نیست، هر کسی بره مال کافر عربی هم حق داشته باشه بره تصرف کنه، ممکنه یه جوری تحت در اختیار امام باشه، امام حق داره اجازه تصرف بده، ولی هر کسی خودش بدون اذن امام بره برداره، اونم محل بحث بود دیگه. کمان که در باب نواسب مرمای هاشمی رأیشون رو خوندیم، مروات به همین حال میکردن دیگه، که خود مال ناسب میگفتن اینجوری نیست، هر کسی خودش حق داشته باشه مال ناسب رو برداره، در اختیار امام، امام بعد اذن بده. در اموال کافر حربی هم اولا محل بحث است که ممکنه کسی بگه تحت سلطه امامه، اون روایت رو اینجوری معنا کنه، بذار در جای خودش باید تأمل بشه باشه. ثانیا اگر گفتید نه اموال کافر حربی میشه برداشت، بله هر کسی رفت مال کافر حربی رو به نحوی خودش به دست آورد بله، اما در جایی که از طریق جنگ به دست میاد و یک حربی بین مسلمین و کفار میشه، ممکنه حکمش متفاوت باشه، کما اینکه در غنایم حکمش متفاوت شده دیگه، غنایم معزوم حکمش متفاوت تو نیست که بگن شما برید بردارید ملک خودتونه، که در اختیار امام، امام صفایا رو برمی‌دارن، مصارف لازمه رو برمی‌دارن، اگه چیزی موند وقت چهار پنجمشون میدن به مقاتلین. خب همینطوری که در باب جنگ معزوم اینطوریه، جنگ غیر معزوم هم ممکنه حکم خاصی داشته باشه در باب جنگ، ولی صرف این که اموال کفار حربی حرمت نداره موجب بشه که حتی اگه از طریق جنگی، به خصوص جنگی که لشکرکشیش هم شورش نیست، تحت نظره ولو سلطان جائره، که اینم بعضی گفته بودن سلطان جائر هم اذنش کافیه، از همین نمیخوام بگم کافیه، میخوام بگم باز متفاوته. بنابراین که بگید اگر جنگی هم بشود که اذن امام درش نیست، ولو به صورت شورش نباشه، یه جنگ سازماندهی شده باشه از طرف والی باشه، این جنگ هم غنایمش مثل اون انواری است که یک کسی از کافر حربی میره به دست میاره غارت میکنه و امثال اینها، که ملک خودش میشه، این دلیل بر این امر نداره، اون روات داله بر این نیست، اگر هم باشه قابل تغییره دیگه، تو نیست که لسانش قابل تغییر نباشه. بنابراین ما با اون ادله تمسک کنیم، میگیم مثل مرسله بر را که میگه اگه بدون اذن امام بود کل حاله بود،
یعنی تو حالت که بوده
نه، ببینید در قیله ممکنه کسی بگه در جنگ، در خصوص جنگ بدون اذن امام کل حال امام، خب
نه یه تعبیر است این همیشه قرار این استدلال بنیانش به اینه که اون استفاده داره دیگه، که توی وقتی قیله بوده همینجوری رفته
ابن ادمش
کنه هیست به درد سر
یا نداره، ممکنه بگید وقتی یه جنگ، نه وقتی یه جنگی ساماندهی میشه، به خصوص مثل فرض کنید مثل رأی اون کسانی که قائلن، مثل مرمای حائری که قائلن که جنگی که زیر نظر سلطان جائر هم هست، این مثل جنگ مزونه. خب حالا ببینید میخوام بگم برای همچین جنگی، میگن خب اگر همچین چیزی شد لشکرکشی شده یه حساب و کتابی داره، یعنی جنگی که وقتی چطور شما در باب جنگ مزون اینو نمیگید؟ فرق قیله با جنگ مزون چیه؟
خب
باشه دیلمش نداره، ما خمس نه سوال همینه، اون خمس الغنایم که نیست، که خمس فوائده
تو قیله، نه
خمس الغنایم غنیمت نیست، علما مگر این کسی غنیمت رو معنی فایده بگیره،
کسی عنوان
من از زمین غنایم دارو هر که نیست، که غنایم جنگی که نیست، که من یک از جزء فواید بدونم، یک خمس الفوائده،
خمس الفوائد نه که یعنی سنه روش
هول روش رنج، حالا عرض من از زمینه. بس ببینید اگر کسی ادعا کرد گفت آقا همینطوری که اونجا تفکیک میکنید، میگید آقا بلا شک اگر جنگ بدون با اذن امام بود، اینطور نیست که بگید مال حرمت نداره بردار برو، اینطور نیست که مال حرمت نداره، یعنی شو مال ولو مال او حرمت نداره، این جنگ یه قاعده خاصی داره، میاد تحت نظر امام، امام اول اون مساله رو بیرون میکنن، خمسش هم میدن، اگه چیزی مون رو به مقاتلین میدن، اینا ممکنه همون باشه،
یعنی از بیرون میدونیم که جنگ موضوعیت داره،
عنوان آوره، یه عنوان خاصی است ممکن، و حالا به خصوص حتی به حتی در اونجایی که جنگ بدون اذن امام مسئله اذن والی هست، بله
این درست،
بنابراین کسی نمیتونه بگه اگر کسی نه ببینید اگر کسی اینجوری گفت که ببینید ممکنه چون جنگ حکم خاص داره، جنگ شده حکم خاص داره، غنایمش به کیفیت
والی برسه، اگه بگیم شما ناگهان اگه گفتید این
چه اشکال داره به والی برسه،
والی میرسه کلش کل حال والی
چه اشکال داره،
خب نمیگه شما
میگه کل حال لله امام، نه از همین لله امام، حالا همینطور که میشه لله والی باشه لله امام هم میتونه باشه، ممکنه حکم خاص داره جنگ، چی میگن؟ میگن اگر کسی رفت غارت کرد بدون اذن تمامش میشه ملک خودش، حالا چطور میشه اگر جنگی بدون از جنگ بدون از شد بشه ملک امام؟ مگه ملاکات احکام دست ماست؟ فقط میدونیم جنگ حکمش متفاوته با اونجایی که غارت میکنه،
جنگ که باشه
نه 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 به غیر از امام محتمل است. این روایت داره میگه غیر از امام کلا داره میگم استبعاد دیگه، دلیل قابل استنادی نیست. خب مثل بقیه موارد که آدم قیاس میکنه استبعاد میکنه
مثلا معلوم مستبعدات اینا که تحقیق کنه.
چرا
تحقیق وقتی که اون اثر باشه، اثر و ظاهر باشه، این استبعاد باشه چون اثر نباشه.
چه استبعادی؟ استبعاد عرفی که صرفا یه استبعاد عرفیه، بحث استظهار نیست، از باب تنقیه مناطق، از باب تنقیه مناطق
میگم یه اشتباه العلماء بعد میگن مرض تعرض اکرام نکن استبعاد داره.
از اون تعریف همون چون استفاده داره میگه که اگه
اکرم
العلماء یه مرد تعریف استفاده، این استفاده یعنی تعارض بینشون برقرار میشه، یعنی میخواد ببینید اکرم العلماء با این تعارض تقیید نیست، در حالی که احتمال میدیم یه منات خاصی هم وجود داشته باشه.
بعید
که به لازم چرا بعید میدونه منات که دست ما استفاده، استفاده که منات احتمال میدیم یه واقعا یه مناتی هم وجود داشته باشه که بر اساس اون منات میگه این کار یه نکته خاصی توی مرجع تقلید هست، بخواد اصلا مرجع تقلید در معرض امور قرار نگیره. اینجا هم همینطوره، چون در جنگ احتمال نکته خاص میدیم که هستن، این یه جنگ سازماندهی شده است، ممکنه حساب و کتاب خاص دیگری داشته باشه.
معزوم باشه
نه در غیر معزومه، به اذن والی بوده، میخوان بگن این جنگ حساب و کتابش فرق میکنه با اونجایی که شما بدید غارت کنه. غارت کنید حتی ممکنه کسی بگه خمس هم نداره، چون ما در باب نواسب خمس داریم، در باب غیر نواسب که خمس هم نداره که به این راحتی آدم بگه مال مأخوذ از کفار خمس داره. در نواسب بعد از این هم جزء موارد خمس آوردن، ولی نداریم که مثلا
شما تبدل موضوعی میشه و مثلا غیرتن چیزی رو به دست میاره.
همینه دیگه،
نه تحت جنگی،
اونم یه جنگ منظم، نه جنگی که شورش بوده و اینا، یه جنگ منظمی اتفاق ولو اذن امام هم درش نبوده، این ممکنه حکم خاص داشته باشه دیگه، کمان که قناعمی هم که با اذن امام حکم خاص خاص داره. چطور اونجا استبعاد نمی کنه؟ میگه آخ خیلی بعیده که این غارت کنه، همش ملک خودشه. اما اگه جنگ منظمی کردن، کشته دادن، کشته شدن و خونجا میگه تحت قاضی در اختیار امام قرار بگیره، ما یسلح رو خارج بکنه، چنین بگه چیز تکمون بده به مقاتلین، این چه استبعاد اونجا هم هست دیگه. بله منتها چون مسلمه این استبعاد رو ذکرش نکردن، الا به این کیفیتی که قنایم معزون تقسیم میشه این استبعاد نداره که اگه قیله باشه، غارت باشه، فریب باشه، بری یه جوری مال کافری به دست بیاری تماما ملک خودت میشه. خیلی اختلافی نیست اونجا، کسی هم خیلی نگفته که خمسش رو باید بدن، که خمسش میشه جزو خمس منافع قنایم عام، نه غنیمت جنگی که باید بدونه کس رو نمیده. لذا این خیلی این استبعاد استبعاد نیست میشه تمسک کرد. علایان ادله رو ببینیم در مجموع این ادله که بهش تمسک، بعضیش که خیلی ضعیف بود، مثلا همون روایت مرسله حماد لیس للعرب من القسمت شیئون، که اینا خیلی اصلا دلالت های قابل تمسکی نداشت. چرا بعضیش مثل اون روایت صحیح حلبی قابل بحث بودیه که رجل من اصحابنا فی لواهم فعصاب غنیمتا، بله اونها که در کم هم بودن دیگه، ادله‌ای که قابل تمسک جدی بودن برای کسانی که قائلن که قنایم جنگ غیر معزون هم درش از کنن خمس هست و غیر المقاتلین هست، اون ادله وافی نبودن. الا میگم عمدش همون روایت صحیح حلبی بود که بعد ببینیم چجوری جمعش میکرده، بله روایت دیگه خیلی داره بله آقای
فقیده یاد رو بده
از کنم خدمت پس از کنم. اگر بخوایم خیلی رو سیاق خشک مثلا ادله را بریم همینه دیگه، کسی به خصوص مرسله و راق و اینا رو قبول بکنه، این تفصیل تفصیلی است که قابل تمسکه، ولذا خیلی هم این تفصیل متأخری دیگه قبول کردن که در میگم قدما هم بوده این تفصیل رو قبول کردن، هم شهرت هست هم روایت براق هست، میگم شهرت هم شهرت نسبتا گسترده است و من ندیدم اجماع کسی ادعا کنه، ادعا شده ولی اجماعش قابل اثبات نیست. و میگم تو مرز ادعای اجماع هم پیش رفته، این شهرت عظیمه به اضافه اون روایت عراق به اضافه صحیح معاویه بن وهب، اگر کسی دلالتش رو قائل شد که ولو دلالت اگه مفهوم شرط باشه، مثل مثلا جو اصلای زنجانی میگن مفهوم شرط اصلا میشه تمسک که مفهوم شرطه و به اتقان مفهوم شرط هم هست، ولی عرض کردم اگر لااقل مفهوم بسفهم شد قابل تمسک میشه. خب حالا اگه اصل این تفسیر رو فی الجمله قبول کردیم، قبول نکردیم دیگه بحثای بعدی خیلی جایی نداره. کسی گفت نه مقتضای عدل همینه که مطلق قنائم اهم از قنائم هر به معزون و غیر معزون، جنگ چه معزون باشه چه غیر معزون، خمسش للامامه، به مصارف خمس میرسه و ما بقی هم بین مقاتلین تقسیم میشه به همون کیفیتی که بحث شده. و اگر کسی اینو قبول نکرد گفت نه از روایت تفصیل فی الجمله استفاده میشه، واقعا جای اقوال هست که عمده اقوالم هم همین چند قوله. یه قول اینه که مطلقاً در قنائم غیر معزون للامام هست مطلقا، یکی همینه که در تفصیل ببین تفصیل هم چند جور تفصیل داده شده، یکی تفصیلی است که مرحوم صاحب ارده پذیرفتن که فی الجمله پیداستن فتوا بر طبقش دادن، این است که فرق بگذاریم بین اون شرایطی که امکان استیزان از امام هست، در این شرایط اگه اذن از امام نبود قنائم للامامه، یا امکان استیزان از امام نیست مثل دوران غیبت که در این صورت اگه استیزان از امام نشه بازم خمس اون قنائم به امان خمس قنائم باید پرداخت بشه، احتیاط اینه، یعنی داخل در فواید عامه نشه. این احتیاطی هم که میگن به گمانم به خاطر این میگن
مثلا اذن امام مشروعیت.
نه ممکن دخیل در مشروعیت باشه دیگه، یعنی جنگ مشروع باشه دیگه، به همین معنی
موضوعیت نداره،
بله یعنی مشروع باشه دیگه مثل ولو دفاع باشه. خب این یه قول که مرحوم سید بهش متمسکن و بهش فتوا دادن. قول دوم اینه که ما تفصیل بدیم بین اونجایی که جنگ برای دفاع از اسلام یا برای گسترش ملکه، اونجایی که برای دفاع از اسلامه اینجا عرض کنم بگیم قنائمش للامامه، اگه بدون اذن امام بود للامامه، ولی در اونجایی که برای کشورگشاییش نه بدون اذن امام بود خمسش للامام علیه السلام است. این تفسیر رو هم صاحب حدائق دادن که حالا باید ببینیم دلیلش چیه. مرموهای حکیم هم یه تفصیلی میدن، تفصیل میدن بین دفاع و جنگ، میگن جنگ اگه ابتدایی باشه در بدون اذن امام فرقی نمی کنه، در عصر غیبت باشه یا حضور، برای دفاع از اسلام باشه برای گسترش ملک باشه، اگر جنگ ابتدایی باشه قنائمش در امامه، ولی اگه دفاعی باشه نه خمسش در امامه. این تفصیلی که در مسئله داده شده. عمده این سه تا تفصیل هم، این سه تفصیل عدلش رو ببینیم چیه. تفصیلی که مرحوم سید دادن دلیلش چیه که ما بگیم اگر امکان استیزان از امام باشه و اذن نگیرن جنگ بدون اذن باشه قنائمش غیر امامه، ولی اگر امکان استیزان نباشه مثل عصر غیبت نه قنائم مثل قنائم جنگ معزون تقسیم میشه. دلیلش چیه؟ دو تا دلیل از کلمات استفاده میشه. یکی این است که ما بگیم که مرسله وراق که شاید عمده دلیل در مقام هست، عرض کنم این مرسله وراق دلالتش نازل به جنگ معزونه، جنگ در شرایط حضور امامه، اما منصرف از اون جایی که امام علیه السلام حاضر نباشن. چرا؟ چون به وقت اینشو بخونیم باب اول از باب انفال حدیث این بود دیگه، نبی عبدالله علیه السلام اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمت و کل حال الامام علیه السلام و اذا غزا و به امر الامام فغنمو کانت الامام الخمس. گفتم مثلا بگیم این روایت ناظر یا لاقل منصرف است به زمانی که امکان استیزان هست، اذا غزا و به اذن الامام و اذا غزا و به غیر اذن الامام و اذا غزا و به امر الامام، رو هم که بذاری ناظر بحث ظهور که امکان اذن و امر الامام هست، منصرف بگیم به اون دوران. این تفصیل دلیل تفصیل عمدتا مثلا این مرسله و اینم ناظر به زمان ظهوره، ناظر به زمان حضور امکان استیزانه. این ادعایی که شده اینو خب ممکنه کسی نپذیره، کما اینکه اشکالم کردن که آقا از کجاش داره بودید اذا قضا به غیر اذن ما، یعنی امکان استیزان هم باشه اطلاق داره دیگه، اما از اینکه امکان استیزان باشد یا نباشه، این یه جور استدلالیست که به نفعشون شده. اینو جواب دادن، جوابم خیلی جواب بدی نیست، نمیشه ردش کرد. رو قواعد ها، رو قواعد هایی بخواهیم بحث کنیم، حالا قرائن خاصه کسی تو این روایت پیدا بکنه که من ندیدم قرائن خاصه قامل بکنن، اذا قضا قومون به غیر اذن امام از کجا داره بودید که بعد اذن حتما در زمان امام باشه، در زمان حضور باشه. شاهدش هم اینه که قبل از اینکه این تفصیل رو آدم از مرحوم سید بشنوه و بخواد مستندش کنه به این روایت، ابتدا آدم اصلاح بفهمه دیگه، وقتی این تفصیل ذکر میشه جای تأمل برای آدم پیدا میشه که لعل مثلا واقعا همینطور باشه، اذا قضا به غیر اذن امام و اذا قضا به امر الامام ناظر به شرایط امکان استیزان، و الا تا گفته نشه آدم ابتدا اصلاح میفهمه دیگه. و این تأملی هم که پیدا میشه بعد از احتمال، تأملی نیست که مستند به یه قرائنی باشه که اون اطلاق رو از بین ببره. بله دیدید خیلی وقتا اینجوریه، آدم ابتدا یه عمومی میفهمه، اطلاقی میفهمه، بعد وقتی احتمال مقابل میاد همراه با یه قرائنیش که نه مانع انقاد اطلاق میشه، اینجا همراه با یه قرائن نیست که مانع انقاد اطلاق بشه، لذا این اطلاق قابل تمسکه. اما یه جواب دیگه مرحوم آقای خویی دادن رو مبنای خودشون که استنادشون به صحیح معاویه ابن وهب بود، ایشون استناد می روایت نکردن، گفتن روایت سندن ضعیفه و مبنایشون هم این است که جبران این ضعف هم نمیشه با شهرت، لذا به این روایت استناد نکردن، لذا نمیخوان بگن چون وقتی مستند این روایت نشد مستند تفصیل هم نمیتونه باشه دیگه. ولی مثل مرحوم آقای حکیم چون خودشون این رو مستند میدونن، میگن میتونه مستند تفصیل مرحوم سید هم همین باشه به ادعای انصراف، فقط ادعای انصراف، نکته خاصی هم نداره. ولی مرحوم آقای خویی چون این قبول ندارن، عمده دلیلشون صحیح معاویه ابن وهبه که از سریت یبعثوا الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم قال ان قاتلوا علیهم امیرا امره الامام علیهم اخرج من هل خمس لله و للرسول و قسم بینهم، حالا یا ثلاثت اخمس یا اربعت اخمس، و ان لم یکونوا قاتلوا علی المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعلوا حیث احب. خب پس تعبیرمون دیگه ان قاتلوا علیهم امیرا امره الامام که گفته شده بود، که ولو اینکه این تکرار همون قیدی است که در سوال فرض شده بود، سوال فرض کرده بود که از سریه و سوال امام، این تکرار این قید ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام ولو مفهوم شرط هم نباشه، یه مفهوم وصفی درست میکنه، و مفهوم وصف یه دلالت فی الجمله ای داره و اون این است که ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام اخرج من، خب این اطلاق نداره، اینطور نیست که اگر قتالی شد بدون اذن امام و اذن امیرن هم کنایه از اذن دیگه، اگر قتالی شد بدون اذن امام مطلقاً ما بگیم که لااقل اینه که در همه مواردش اینجوری نیست که خمسش لد امام باشه. اگر این دو قید بود قاتل و علیها ما امیرن هم بر حول امام، قتال بود به اذن امام بود، بله اینجا خمس لد امام، اما اگه قتال نبود یا قتال بود اذن امام نبود، این حکم منتفیه که خمس امام باشه دیگه. اما عرض کردم چی مال امامه، بعضی گفته بودن درستم همینه که این رو باید ساکته، این رو باید میگه خمس نیست، اما چی هست بده. من واقعا خوب اینجوری تمسک نکردم که اندام خواستم بگن نه در این صورت تمامش لده امامه، یعنی خواستنشون مفهوم بگیرن ان قاتلوا علیه و معمیرن امره الامام، که اگر قتال نباشه یا قتال باشه با امیر نباشه با اذن امام نباشه، خمس فقط برای امام نیست، کلش در امامه. اما این مفهومی که این داره اطلاق نداره که بگیم علل اطلاق اگر اذن نبود کلش در امامه، چون اطلاق نداره قدر متیقن ازش میگیم. چرا؟ چون این مفهومی که دارن از باب عدم لغویت دیگه، ایشون مفهوم شرط از باب عدم لغویت میدونن، همین که فل جمله کل غنیمت در امام باشه کافیه، فعل جمله قدر متیقنشون جوریه که امکان استیزان باشه، اونجایی که امکان استیزان نباشه این روایت دلالت نمیکنه. عنایت کردید؟ پس اگر کسی فرمایش مرحوم خوی رو قبول کرد که از این روایت معمیر امره الامام از این قید استفاده میشود که اگر ولو قتال باشد ولی بدون اذن امام باشد، فقط خمس للامام نیست بلکه کلها للامامه، منتها این که در این صورت کل حال الامام از باب عدم لغویت قیده. اگر از باب عدم لغویت قید شد قدم متیقن پیدا میکنه. قدم متیقنش اونجاییست که امکان استیزان از امام باشه. اگر امکان استیزان از امام بود به غیر از امام جنگی اتفاق داد کل حال الامام. این بیان مرحوم آقای خویست عنایت میکنیم. این قابل دفاع نیست. چرا قابل دفاع نیست؟ چون عرض کردیم اولا مفهوم داشتن این قید محل بحث بود، ثانیا برفرض که مفهوم داشته باشه همینطوری که فرمودن بعضی و حرف درستی هم هست که اگرم گیریم که مفهوم داشته باشه، مفهومش این است که خمس دل امام نیست اما کل حال الامام است، اصلا از کجا این استفاده میکنیم؟ شاید کل حال المقاتلین باشه. ان قاتلوا ما امیرن ان قاتلوا علیه ما امیرن امره الامام علیه السلام اخرج الخمس، اما ان قاتلوا به غیر امیرن چی میشود؟ اخرج الخمس نیست، اما اینکه تمامش للامامه است اصلا از کجا آوردیم چیزی بعد تفصیل بده. لذا بله اگر کسی قبول کرد این مطالب رو وقتی این مستند تفصیل میشه که چی؟ نه نه اصلا دلالتی نداره برای اینکه خب
اگه بعد فرضش که گفتیم مثلا میام به این نکته که این که مثلا
اونم جای جای بحث داره حالا
نظر رفتن رو بده امام رفتن این باید حتما بالاتر از اون نباشه، مثلا نمیشه کلاش به مقاتل باشه ما هم به این رو شد یا هر نوعی اگر قبول کردیم که کلاله امامه بعد
آکی گفت کلاله امام کجا داره؟ ببین یه پس یه نکته این است که اولا کسی قبول کنه این روایت مفهوم داره، ثانیا اگه مفهومش رو قبول کرد بگه مفهومش این است که کل حال الامامه، چون ممکنه کسی بگه مفهوم داره ولی مفهومش این است که خمس اخراج نمیشود اما چی میشود؟ ممکنه به کلش المقاتلین، ممکنه به اسم کل حال الامام. نه فهمیدین؟ اگر کسی این رو گفت کمون که من از دای زنجانی همین رو میگن برفرض میگن مفهوم داره ولی مفهومش بیش از این دلالت نداره، پس این روایت اصلا دلالت نمیکنه که کل حال الامام تا بگیم حالا قدر متیقنش اونجاییست که امکان استیزان از امام باشه، اصلا دلالت بر این نداره. میگم اونجایی که جنگ به اذن امامه و تحت فرمان امامه این خمسش دل امام خارج میشود، اما اگه نه به اذن امام نبود این نیست، این حکم برداشته میشود. این حکم برداشته میشود چی میشود؟ کل حال الامام میشه یا نه کل حال المقاتلین میشه؟ لسانی نداره. از یه صورتشو در جمله دوم گفته که اگر جنگ نشود اصلا کل حال الامام، اما اگر جنگ بشود و بدون اذن باشه کل حال الامامه یا نه کل حال المقاتلینه، یا اصلا حکم سومی داره یه جور دیگه تقسیم میشه. این روایت دلالتی نداره که ما بگیم این روایت دلالت میکنه که اگر جنگ شد بدون اذن امام کل حال الامامه، که منتها بگید این مفهوم اطلاق نداره که بگه اما از اونجایی که امکان استیزان بوده یا نبوده، نه چه این اطلاق یه قدر متیقنش اونجاییست که امکان استیزان باشه. این فرمایش من مای خود من اونجایی که شما مفهوم رو قبول کنید و مفاد مفهوم رو میدونید که کل حال الامام، منطقه بگه قدر متیقن داره، وقت ممکنه کسی در قدر متیقنش هم اشکال کنه بگه کی گفته اونجاییست که امکان استیزان باشه، ممکنه کسی یه تفصیل دیگه بگه بگه اونجایی که دفاعی باشه. اینا فهمیدین؟ یا اونجایی که قدر متیقنش اونجایی است که همین تفصیلی که مرحوم عرض کنم صحابتای دادن اونجایی که برای دفاع از اسلام باشه
قدر متیقن
است کجا؟ نه بیانی ببینید هم نکته همینه، شما از کجا این قدر متیقن رو میگیرید؟ شما فقط میخواید از لغویت القا کنید دیگه، میگید باید یه نکته‌ای پیدا بشه اگر فی الجمله این حکم برداشته بشه، فی الجمله این از لغویت القا میشه. این قید این قیدی گفتن ما امیرنم مره الامام، اگر فی الجمله در اون جایی که به اذن الامام نباشد حکم خمس برداشته بشه، فی الجمله گیرم که مفادش همین باشه که تمامش دل امامه، اون اشکالو بگذاریم کنار، اگر مفهوم جمله این باشد اون جایی که اذن امام نیست تمامش دل امامه، اما در همه مواردش میگید نه اطلاق نداره مفهوم، میگم والا قدر متیقن شما از کجا مستقرش معین میخواید از لغویت القا بکنید، کما اینکه القای لغویت به این است که بگید اونجایی که امکان استیزان هست کل حال الامامه، کسی مثل من صحبت دارو بگید که اونجایی که دفاع برای گسترش اسلام کل حال الامام، اونجایی که بر مملکت گشاییست نه کل حال الامام نیست، نکته ای نداره که ما هم رو بر تفصیل شما بکنیم. عنایت فرمودید. علاوه بر اینکه عرض کردم مثلا مرحوم آقای خویی مرحوم از دای زنجانی اشکالی میکنن، اشکالشون هم وارده، میگن که این روایت مفهومش نیست که کل حال امام است، مفهومش اینه که حکم خمس برداشت نمیشه در صورتی که به اذن امام نباشه، اما کل حال امام کجا رو درآورید؟ بله اونجایی که قتال نشود جمله بعدی معنی کرده لم یقاتلوا، تعبیر اینه
خمس برداشت بشه تدبیر چیه؟
خمس برداشت کلش ممکنه للمقاتلین بشه، نه اینکه خمس، نه خمسش للامام نیست، کلش کل حال المقاتل،
نه اصلا اینکه چه مقداری به امام تعلق،
نه نه اصلا رفتیم این رو باید دلالت نمیکنه، نه از کجا بودیم؟ شاید هم اونجایی که بدون اذن امامه کل حال المقاتل میشه. بله این حکمی که اخرج منه الخمس این برداشت نمیشه، این رو باید دلالت نداره که وقتی خمس برداشت نمیشه و کل حال الامام، اگرم قبول کردیم کل حال الامام و گفتید اطلاق هم نداره از باب مفهوم وصفه، از باب عدم لغویت قیده، همینقدر که یه مقدار فل جمله مفهوم پیدا کنند کافی است، اینم حمله به تفسیر شما خیلی دلیل نمیشه، اینو میشه دلیل تفصیل مرحوم صاحب‌الدرغ هم گرفت، میشه دلیل تفصیلی هم که مرحوم حکیم ذکر میکنن که دیگه بعد دیگران گفتن فرق بزنید. بله یعنی نمیشه حمله برش کدوم کرد، دلیل هم خوبه، نمیشه بشتم بله فعل جمله میتونه بگیرین، فعل جمله در یه موارد خاصی کل حال الامام کجاست اونجا نمیتونید استفاده کنید، دلیل بیرونی میخواد، دلیل بیرونی باید معینش کنید نه قدر مطیعه. این فرمایششون خیلی تمام است، لذا این فرمایش آقای خویی هم فرمایش تمامی نیست، ببینیم دلیل تفصیل مرموسه تفصیل دیگه دلیل دیگه پیدا میکنه، ظاهرا دلیل دیگه برش نیست که ما بگیم تفصیل سیدو بپذیریم، بگیم در صورت عدم استیزان تفصیل بدیم بین اونجایی که اصل ظهور و غیبته، این خیلی نکته روشنی براش نمیشه پیدا کرد، لذا اگر کسی به مرسله و راق تمسک کرد باید قائل به اصلاح بشه، کسی هم به این رو باید تمسک کرد میگه فل جمله للامامه، اما کجا دلاله دلیل خارجی باید بده کجا للامامه، ملک الامامه نمیشه به این رو باید تمسک کرد، این تفسیر تفسیری نیست که دلیل داشته باشه، دو تا تفسیر دیگه ان شاءالله بررسی کنیم.